بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم ميرزاي نائيني در ادامه بحث یه نکته ای رو مطرح کردم. ایشون فرمودن از این مطالبی که تا اینجا گفتیم معلوم میشه که در مواردی مثل اینکه مولا از یک طرف امر کنه بگه اشرب الماء علیکم، از طرف دیگر نهی کنه و بگه لا تغصب، در جایی که آب غصبی باشد، می فرماید این موارد از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. یک طرف گفته اشرب الماء، یک طرف فرموده لا تغصب. آب هم غصبی است، میگه این جزء موارد اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ برای اینکه هر تصرفی اگر این فرد مأمور بخواد در این آب انجام دهد، تصرف شربی یا غیر شربی، هر تصرفی، این تصرف میشه مصداق غصب. در نتیجه شرب هم میشود مصداق غصب و نمیتواند مأمورم به باشد. برای اینکه فرض بر این است که غیر از جهت منهی عن، جهت دیگری که به آن ضمیمه بشود و قابلیت تعلق امر به آن وجود داشته باشد موجود نیست. شرب یعنی همان غصب، جهت دیگری نداریم، جهت دیگری نداریم بگیم از این جهت این شده مأمور. از کدوم جهت؟ از همون جهت غصبی، از جهت غصبی که منهی عنه. بنابراین در این موارد چون ترکیب بین غصب و شرب ترکیب اتحادی است و اینا در خارج با همدیگه متحدند و یک چیزند، این مورد از موارد اجتماع امر و نهی نخواهد بود. مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفته بر این فرمایش، میگه این حرف عجیبیه. اگر شما قائل بشوید که بین مبادی اشتقاق ترکیبی که وجود دارد ترکیب انضمامی است و اتحادی نیست، فرقی اون وقتی که بین مبادی اشتقاق وجود نخواهد داشت چه فرقی داره؟ چه فرقی دارد نماز با شرب؟ شما میگید سله و لا تغصب از موارد چی هستن؟ اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون مبدأها در اینجا ترکیب بینشون در خارج ترکیب انضمامی است و اتحادی نیست. خب چرا ترکیب بین شرب و غصب ترکیب انضمامی نیست و اتحادی است؟ اینجا هم دو تا مبدا داریم، یه شرب داریم یه غصب داریم. امر به کدام مبدا تعلق گرفته؟ مبدا انشقاق. به شرب. نهی از چی تعلق گرفته؟ از غصب. الان در خارج این دو مبدا اشتقاق چرا ترکیبشون شده اتحادی؟ شما که قائلید که مبادی اشتقاق در خارج ترکیبشون انضمامیه، پس این که می‌فرمایید در این نوشیدن جهت دیگری به جز غصب وجود ندارد تا از آن جهت بشود مأمورم به، نخیر، خود نوشیدن جهته. فرض این است که امر به چی تعلق گرفت؟ به شرب. خود شرب جهتی است غیر از جهت غصب. بین شرب و غصب طبق مدعای شما نباید اتحادی برقرار باشه، اینا باید انضمامی باشه. وقتی انضمامیان میگیم این فعل یه مبدأ شرب ازش درش هست، یه مبدأ چی؟ قصب. و این دو هم یه چیز نیستن، ترکیب بینشون اتحادی نیست، انضمامی است. اگر ترکیب بین صلات و قصب انضمامی است، ترکیب بین شرب و قصب هم انضمامی است. اینا با هم دیگه فرقی نداره. نه، اون خصوص منوچ رابطه بر. حالا بحثمون سر الان اون خصوص منوچ نیست، سر این است که این ترکیب ها در خارج آیا اتحادیان یا انضمامیان. ایشون میفرماید نمیشه دو جور حرف زد، به یه جا بگیم اتحادی، یه جا بگیم انضمامی. اگر اتحادی هستید همه جا اتحادی بگید، اگر انضمامی هستید همه جا انضمامی بگید. بین مبادی که از این جهت فرقی نیست که، طبق مدعای خود مرحوم میرزای ناینی، چون ایشون هم نیامد بین مبادی از این جهت فرق بذاره، بگه خود مبادی با هم دیگه فرق دارن. حالا بعدم میرسه که خود آقای خویی فرق میذاره و حرفش هم درسته، میگه که مثل ما میخوای فرق بذاری اب نداره، اما نتیجه فرقی که ما میذاریم این است که بین صلات و قصب ترکیب اتحادی هست نه انضمامی. اما اگر صلات و قصب را ترکیبش رو انضمامی میدانی، بین شرب و قصب هم همان ترکیب برقرار است، اون ترکیب هم ترکیب انضمامی است. فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم فرمایش تمامیه و این اشکال به فرمایش مرحوم میرزای ناینی وارده. بنابراین در نهایت بحث ثبوتیمون، نتیجه‌ای که میتونیم بهش برسیم اینه که بحث از اجتماع امر و نهی ثبوتاً در مواردی جاری است که اولا مقتضی وجود داشته باشد برای جمع بین امر و نهی در مورد اجتماع، و ثانیا نسبت بین متعلق دو حکم عموم و خصوص منوج باشد. در این موارد متعلق عرض کرده، ما باز ذهن اشتباه نکنه، نرید سراغ اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اونجا بحث متعلق نیست، بحث موضوعه. نسبت بین متعلق دو حکم عموم و خصوص منوج باشد، مثل سله و لا تغصب. صلات و غصب متعلق حکمند در این دو دلیل، نسبت بینشون هم عموم و خصوص منوجه، چون صلات میتواند در غیر محل قصبی باشد، قصب هم میتواند با غیر فعل صلاتی رخ دهد. این ماده افتراق، ماده اجتماع هم جایی که در محل قصبی نماز خوانده میشود، پس نسبت میشه عموم و خصوص منوج. پس برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی جریان پیدا بکند، این دو شرط باید باشه: یک، رابطه بین متعلق دو حکم عموم و خصوص منوج باشد; دو، مقتضی برای اجتماع دو حکم در مورد در مصداق واحد وجود داشته باشد. مثلا اگر یه دلیل بگه سل فی غیر المقصوب، اون یکی دلیل بگه لا تقصب، آیا اجتماع امر و نهی داریم در اینجا؟ از اول دلیل اصلا اومده گفته صلات مال کجاست؟ غیر مقصوب، اصلا صلات در مقصوب امر ندارد، اینجا اصلا مورد اجتماع امر و نهی نیست. پس باید مقتضی برای اجتماع وجود داشته باشه که بعد بیایم صحبت بکنیم حالا مقتضی هست، آیا تمانع ذاتی بین این دو حکم مانع از اجتماع اینها می شود؟ و ما باید بگیم که اجتماع امکان پذیر نیست یا نه چنین تمانع ذاتی بین دو حکم وجود ندارد و اجتماع امکان پذیر هست. اما مقام بعدی که در موردش میخواییم انشاءالله بحث کنیم مقام اثباته. اثباتن چگونه میتونیم بفهمیم که مقتضی برای اجتماع دو حکم وجود دارد؟ مرحوم آخون میفرماید که دو جور میشه احراز کرد وجود مقتضی رو. یک، دلیل خارجی مثل اجماع که دلالت بکند بر وجود ملاک در دو حکم در مورد اجتماع، اجماع داشته باشد. خب ممکنه یه اشکالی به ذهن برسه. اون اشکالم این است که اگر اجماع دلالت بکند که سله ولا تقصب هر دو در مورد اجتماع دارای ملاکند، این معنیش چیه؟ معنیش این است که پس اجتماع امر و نهی امکان پذیره. اجماع داره میگه هر دو ملاک دارن. اگر اجماع بگه هر دو ملاک دارن، یعنی اجتماع امر و نهی ممکنه دیگه. پس دیگه بحث معنی نداره که. یا چی میخواییم بحث بکنیم؟ نه، یه اجماع آمده گفته هر دو ملاک داره. یه اجماع آمده گفته هر دو دارای ملاک. همین الان هر دو ملاک داره. اما پاسخ این اشکال اینه. اگر مدلول اجماع این باشد که هر دو ملاک دارند، بله. اما اگر دو اجماع داشته باشیم علاهده، یه اجماع بگوید صلات ملاک دارد، اون یکی اجماع بگوید غصب ملاک دارد، هر کدام جداگانه علاهده برای خودشون اجماع داشته باشند، اون وقت دیگه معناش این نیست که اجتماع امر و نهی امکان پذیره. معناش این میشه که خیلی خوب، دو تا دلیل داریم، هر دو میگن که این میگه صلات امکان پذیر ملاک دارد، اون یکی میگه غصب ملاک دارد، آیا هر دو میتونن دلالت داشته باشن یا نه؟ اگر اجتماعی شدیم میتونیم بگیم هر دو دلالتشون تام است. اگر امتناعی شدیم میگیم نه، یکی از اینها دیگه درست نیست، یکی از این دو دلیل درست نیست. اما اگر دلیل واحد بیاد بگه هر دو ملاک دارن، اونجا چی میخوای بس کنی؟ دلیل واحد آمده گفته هر دو ملاک داره. اگه دو دلیل باشد، بین دو دلیل ما میتونیم بگیم بعد از این که امتناعی شدیم تعارض به وجود میاد. اگه امتناعی نشدیم هیچ تعارضی بینشون نیست، اگه اجتماعی شدیم. اما اگه دلیل واحد باشد، دلیل واحد میخواد با چی تعارض کنه؟ یا مدلول دارد یا ندارد. اما طریق دیگری که ایشون فرمودند میشود باهاش احراز کرد وجود ملاک را، اطلاق دو دلیل است. مثلا سله اطلاق دارد، به اطلاقش خود شامل می شود حتی جایی را که محل قصبی کسی بخواد نماز بخونه. لا تقصب اطلاق دارد، به اطلاق خود شامل می شود جایی را که کسی بخواد با فعل صلاتی قصب انجام بده. هر دوشون مطلق. اما یه شرط وجود داره برای اینکه بگیم در صورت اطلاق دو دلیل مورد از موارد مسئله اجتماع امر و نهیه. اون شرط چیه؟ اینکه هر دو دلیل دلالت بر حکم اقتضایی داشته باشه. اگه هر دو دلالت بکنن بر حکم اقتضایی و اطلاق داشته باشن، اون وقت میتونیم بگیم از اطلاقشون کشف میکنیم وجود ملاک را در مورد اجتماع برای هر دو بیان. اما اگر این دو دلیل هر دو در صدد بیان حکم فعلی باشند، اون وقت دو حالت دارد. حالت اول این که اجتماعی بشویم در مسئله اجتماع امر و نهی، ما اجتماعی بشیم، بگیم اجتماع امکان پذیر. اگر اجتماعی شدیم میتونیم از اطلاق این دو دلیل کشف بکنیم که در مورد اجتماع هر دو آنها دارای مقتضی هستند، مگر اینکه از خارج بدانیم به یه دلیل دیگر که فقط یکی از اینها به نحو لا به عینه مقتضی دارد. اگر دلیل خارجی اینو برای ما بیان کنه که یکی از اینها فقط دارای مقتضی است، اون وقت بین اینا چه وجود خواهد داشت؟ تعارض. اما اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، در این صورت این دو دلیل اطلاق هاشون با همدیگه تنافی خواهد داشت. دو تا دلیل داریم، هر دو اطلاق دارن، هر دو هم دارن دلالت بر حکم فعلی میکنن. ما هم در مسئله اجتماع امر و نهی شدیم امتناعی. اگر این طور شد این دو دلیل اطلاق هاشون با همدیگه تنافی پیدا میکنه و کاشف از وجود ملاک برای دو حکم در مورد اجتماع هم این اطلاق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه انتفاع یکی از دو متنافیین، دوتا که با هم تنافی دارن، دوتا اطلاق، پس یکیشون باید چی بشه؟ منتفی بشه. اطلاق انتفاع یکی از دو متنافیین همان گونه که می تواند مستند باشد به وجود مانع، یعنی بگیم این اطلاق در اینجا نیست. چرا؟ چون اطلاق دیگر اومده جلوشو گرفته. به همین ترتیب می تواند مستند باشد به چی؟ عدم مقتضی. یعنی بگیم اصلا در اینجا ملاکی ندارد. هم می تونه مستند باشد به وجود مانع، هم میتونه مستند باشد به عدم مقتضی. عدم مقتضی یعنی چی؟ یعنی اصلا ملاک در برای حکم در این مورد وجود ندارد. کدام یکی از این هاست؟ نمیدانیم. پس احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه. وقتی احتمال آمد، شما از اطلاق نمیتوانید کشف ملاک کنید، چون رفع اطلاق امکان دارد به جهت عدم وجود ملاک باشد. پس این اطلاق کاشف از ملاک هم نخواهد بود. مگر اینکه مقتضای جمع بین این دو دلیل در این صورت، یعنی در صورتی که هر دو حکم دلالت کنند بر حکم فعلی، از آن طرف دارای اطلاق هم باشند، سه تا چیز هست. ببینید، یک، هر دو دلالت بر حکم فعلی میکنند، دو، هر دو اطلاق دارند، سه، ما قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی شدیم. اگر این سه تا شرط با هم دیگه موجود باشد، ایشون می‌فرماید نتیجش این است که از این اطلاق ما نمی‌توانیم کشف کنیم وجود ملاک را در مورد اجتماع، مگر اینکه مقتضای جمع بین دو دلیل این باشد که ما بیایم هر دو رو حمل کنیم بر حکم اقتضایی، یعنی دست از فعلیتشون چکار کنیم؟ برداریم. اگه دست از فعلیت برداریم بشود حکم اقتضایی، اون وقت میتواند کاشف از وجود ملاک باشد. یا این که این در کجا هر دو رو حمل میکنیم بر حکم اقتضایی؟ در جایی که یکی ظاهر و دیگری از هر نباشد، ظهورشون مساوی باشد. اما اگر یکی ظاهر بود و دیگری از هر، کدام رو حمل میکنیم بر حکم اقتضایی؟ ظاهر را. از هر در حکم فعلی میماند، ظاهر را حمل میکنیم بر حکم اقتضایی، وقت تنافی از بین میرود. یکی حکم فعلیه، یکی دیگه حکم اقتضاییه، تنافی از بین میره. بعد در نهایت میفرماید خلاصه این بحث این است، بخوایم اینو خلاصه کنیم، خیلی پیچیده اینجا مرحوم آخوند حرف زده، از قیافات نام معلومه، میدونم خیلی پیچونده مسئله رو. میفرماید خلاصه بحث اینه، اگر بدانیم اثباتن که مقتضی در هر دو حکم موجود است، مسئله می شود از موارد اجتماع امر و نهی. و اگر علم به وجود مقتضی در هر دو حکم در مورد اجتماع نداشته باشیم، اگر بدانیم که مقتضی فقط در یکی از اونها وجود دارد به نحو لا به عینه، بینشون چی وجود خواهد داشت؟ تعارض. اگر احتمال بدهیم که مقتضی در هر دو حکم وجود داشته باشد، این حالت سوم ها، یه حالت میدانیم مقتضی در هر دو هست، حالت دوم میدانیم فقط در یکی از آنها هست لا به عینه. حالت اول شد مورد چی؟ اجتماع امر و نهی. حالت دوم شد مورد چی؟ تعارض. حالت سوم، احتمال می دهیم که در هر دو حکم ملاک وجود داشته باشد در مورد اجتماع. می فرماید اینجا اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع بشویم، بین دو حکم تعارض وجود خواهد داشت. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع بشویم، اون وقت بین دو حکم تعارض وجود خواهد داشت. بعد ادامه‌ش رو ایشون نگفته. حالا اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشویم، اون وقت چی میشه در این حالت؟ اینو دیگه ایشون نگفت. میدانیم، یا ببخشید احتمال میدهیم، هر دو حکم دارای ملاک باشند، در مسئله اجتماع امر و نهی هم قائل شدیم به جواز. حالا اینجا چیه؟ از موارد اجتماع امر و نهیه یا از موارد تعارض؟ معلوم نیست، چون احتمال میدیم هر دو ملاک داشته باشن، نمیدونیم که، احراز نکردیم که. برای این که مسئله بشود از مسائل اجتماع امر و نهی، باید احراز بکنی که هر دو ملاک دارن، احراز نکردی که، احتمال داریم. پس معلوم نیست اینجا اثباتنا، اثباتا نمیتونیم بگیم آیا این مسئله از مسائل اجتماع امر و نهی یا از مسائل تعارض.
احتمال یکی از
هم احتمال، وقتی میگیم احتمال میدیم هر دو، یعنی احتمالم میدیم هیچ کدام، احتمالم میدیم یکیش. وقتی احتمال میدی و احتمال رو نتونستی احراز بکنی، در این صورت اجتماعی هم هستی، از اون بر در مسئله اجتماع امرونه هم اجتماعی هستی. پس احراز نکردی هر دو ملاک دارن، پس معلوم نیست از مسائل اجتماع امرونه باشه. اگه امکان داره هر دو ملاک داشته باشن چون اجتماعی هستی، اگه اونجوری شد میشه از مسائل اجتماع امرونه. احتمال داره فقط یکی ملاک داشته باشه دیگری نداشته باشه، اگه اینجوری بشه چی میشه؟ میشه تعارض. پس هر دو احتمالش هست، هم احتمال تعارض هست هم احتمال اجتماع امرونه. نمیتونی اثباتن احراز بکنی کدام یکی از این دو مورده. عرض شود که در واقع فرمایشات مرحوم آخوند تا اینجا مراد ایشون ازش اینه، اگر هر یک از دو دلیل وجوب و تحریم را در نظر بگیریم با قصد نظر از دلیل دیگر، فرض کنیم مثلا اون دلیل دیگر نیست، ما فقط سله داریم، مثلا لا تقصب نداریم، اگر دیدیم این دلیل اطلاق دارد شامل موارد قصد هم می شود، از اون طرف حالا میاییم دلیل دوم رو در نظر میگیریم با قصد نظر از دلیل اول، دیدیم این هم اطلاق دارد، شامل جایی که شما بخوای نماز بخوانی هم در محل قصبی می شود. اگر این به این حالت رسیدیم و چنین مطلبی رو تونستیم احراز بکنیم از هر یک از دو دلیل، اون وقت مقتضی وجود خواهد داشت برای اجتماع امر و نهی در مصداق واحد. حالا که مقتضی هست میایم از این بحث میکنیم، آقا مقتضی برای اینکه اینها جمع بشوند در مصداق واحد هست، آیا تمانع ذاتی بین این دو حکم مانع از اجتماع می شود؟ تا ما بگیم که اجتماع امکان پذیر نیست، یا مانع نمی شود و میگیم اجتماع امکان پذیر هست. منظور اینه. حالا چرا اینو عرض کردیم؟ برای اینکه ممکنه یه اشکالی به فرمایش مرحوم آخوند به ذهن برسه، اونم این است که اگر ما گفتیم همان گونه که مرحوم آخوند ادعا کرد در کلماتش که اجتماع امر و نهی برای اینکه مورد پیدا بکند الا ولابد ما باید احراز بکنیم که هم وجوب و هم تحریم در مورد اجتماع ملاک دارند، این فرمایش آخونده دیگه، برای اینکه بفهمیم این مسئله از مسائل اجتماع امر و نهی اینو احراز بکنیم باید احراز بکنیم اثباتن با اجماع یا با اطلاق یا با هر چیزی که هم وجوب و هم تحریم در مورد اجتماع دارای ملاکند. خب اگر این طوره، این مفروض ماست، پس چطور میاید ادعا میکنید که وجود تعارض بین تحریم و وجوب متوقف بر بر نتیجه مسئله اجتماع امر و نهیه؟ میگید اگر امتناعی شدیم تعارض هست. تعارض شما متوقف بر چی داری میکنی؟ بر نتیجه مسئله اجتماع امر و نه، این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید بین دو حکم تعارض هست یعنی چی؟ یعنی اینکه امکان وجود ملاک در هر دو حکم وجود ندارد. تعارض یعنی همین دیگه، نمی شود این دو با هر دو ملاک داشته باشند، یکی دارد یکی ندارد. اول فرض شما چی بود برای اینکه مسئله اجتماعی امر و نهی جاری بشه؟ اینکه هر دو حکم ملاک دارن. بعد میگید حالا اگر در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی شدیم، معنیش این است که این دو با هم تعارض دارن. تعارض دارن یعنی چی؟ یعنی هر دو نمیتونن ملاک داشته باشن. اگه هر دو نمیتونن ملاک داشته باشن، پس مسئله اجتماع امر و نهی هم نبوده، چون فرض مسئله رو دارید خراب میکنید، مبنای مسئله از بین میره که. یعنی نتیجه مسئله مبنای خود مسئله رو از بین میبره. مسئله مبتنی بر این بود که هر دو ملاک داشته باشن، نتیجه مسئله میگه هر دو ملاک ندارن. این چطور امکان پذیره؟ پاسخ اشکال اینه، ایشون ادعایی که میکنه این است که جریان مسئله اجتماع امر و نهی وقتی میگه متوقف بر احراز وجود ملاکه، منظورش این نیست که ملاک در هر دو همین الان باید باشد، به این معنا که مانعی هم وجود نداشته باشد برای این ملاک تا اینکه حکم بر آن مترتب بشود ولو با وجود ملاک دیگر. منظورش این نیست بگه مثلا صلات ملاک دارد ولو با وجود ملاک قسم، قسم ملاک دارد ولو با وجود ملاک صلات. اگر اینطور بگه این اشکال راه پیدا میکنه. میگه آقا شما گفتید که صلات ملاک دارد با وجود قسم، قسم ملاک دارد با وجود صلات، اون وقت شد مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی شدی، نتیجه گرفتی پس نمیتونه این هر دو ملاک داشته باشد، و اگه نمیتونه ملاک داشته باشد پس اصلا مسئله اجتماع امر و نهی هم نمیتواند جاری باشد. یعنی نتیجه مسئله صورت مسئله رو از بین میبره. ولی آخوند اینو نمیخواد بگید. آخوند میخواد بفرماید هر کدام از اینها با قصد نظر از دیگری، یعنی میخواد بگه ما احراز مقتضی برای اجتماع میکنیم نه احراز خود اجتماع رو. اگه احراز خود اجتماع میکردیم حرفتون درست بود. آخوند نمیگه احراز کن که اجتماع هست. اگه احراز کنم که اجتماع هست پس دیگه بعد تو مسئله چی میخوام صحبت کنم؟ آخوند میگه احراز کن که مقتضی برای اجتماع هست. مقتضی برای اجتماع هست یعنی چی؟ یعنی هر کدام از این دو دلیل با قصد نظر از دلیل دیگر دلالت میکند بر این که حکمی که داره بیان میکنه در مورد اجتماع ملاک دارد، اطلاقش داره اینو میگه. بعد ما میاییم در مسئله اجتماع امر و نهی میخواییم اینو بررسی کنیم. آقا مقتضی برای اجتماع امر و نهی هست، آیا مانعم مفقوده؟ بنابراین هر دو میتونن اجتماع داشته باشن و ما میشویم اجتماعی، یا نه تمانع ذاتی بین این دو مانع است، با وجود مقتضی نمیذاره هر دو ملاک باشن، که اون وقت میشیم امتناعی. پس در حرف آخوند تعارض و تهافتی نیست، از این جهت اشکالی با آخوند وارد نمیشه و حرف آخوند از این جهت درسته. اما از جهات دیگر اشکالاتی بر فرمایش ایشون وارد میشه که حالا جلسه بعد، جلسات بعد اگر عمری باشه خدمتتون عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.